أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. على أعضائهم أجمعين. در بیان وجه زمان و مدرک زمان در جایی که به صورت بضاعت شخص تجارت کرده باشه، یعنی مال را مالک به عامل داده با شرط اینکه تمام مال مالک باشه، یا حتی در صورتی که لم یشتری تا شیئاً، اگه قائل به زمان شدیم، مدرک زمان چیه؟ وجه دوم و مدرک دوم برای زمان قاعده احترام عمل مسلم بود که استناد به این قاعده احترام در حقیقت مرکب از دو مقدمه بود. مقدمه اول این بود که مستفاد از ادله حرمت مال مسلم اینی که اتلاف مال غیر، استفاده کردن به استیفای مال غیر، همانطور که بدون اذن او جائز نیست که حکم تکلیفی او هست، همینطور هم موجب زمان هست و باید مثل و قیمت و بدل را رد بکنید. مقدمه اول. مقدمه دوم بود که عمل صادر از مسلم هم مال حساب می شود عرفاً. پس دلیل زمان در مورد اموال و اعیان خارجیه شامل استفاده کردن از عمل مسلم هم می شود. با دو مقدمه حکم به زمان شده بر اساس قاعده احترام. کلام در این بود که آیا استدلال به این قاعده تمام یا تمام نیست. این که از این دلیل، از این روایات که عمده روایات طایفه ثانیه بود که حرمت و مالهی یعنی مال مسلم که حرمت دمه قرار داده شده، آیا از این تعبیر میشه زمان به حکم بدعی را استفاده بکنیم یا نه؟ دو تقریب در کلام مرحوم ثانی ذکر شده. تقریب اول گذشت که از دیگران بود، بهشون از نقل کرده از دیگران به تعبیری که در کتاب الاجاره داره از بعض و ساده از اجله نقل کرده و اشکال کرده. این تقریب اول بحثش تمام شد. تقریب دومی که برای استفاده زمان به عنوان حکم وضعی از این تعبیر حرمت و مالهی که حرمت دمه وجود داره، که به تعبیر مرحوم عرفانی تعبیر فرموده به نظر قاصر ما مثلا رسیده، عبارت از اینه. ایشون فرموده در اینجا در این تقریب استدلال اینه که در این عبارت حرمت و مالهی از این استفاده میشه که در نظر شارع مال مسلمان احترام داره. بعد اصل احترامش مفروغان آن هست، احترام داشتنش را تشبیه کردن، تنظیر کردن به احترام داشتن دمش. از این تشبیه استفاده میشه که احترام داشتن مال مفروغان آنه و مسلم. بعد از اعتراف به این جهت ما میاییم میگیم که در این سطر روایت در اون قسمت منزل که حرمت برای مال درست شده، از این اثبات حرمت برای مال چه چیزی استفاده میشه؟ آیا فقط حکم تکلیفی استفاده میشه که حرمت عقل بهرن بلا اذننه، یا هم حکم بدعی هم حکم تکلیفی. تقریب استفاده کلل حکمه اینی که در اینجا حرمت برای مال مسلم اثبات شده. موضوع حرمت در این منزل مال المسلم هست. مال المسلم را که ما تحلیل بکنیم، در این عنوان که مال مسلم، در حقیقت یک کلمه مالی داریم و یک اضافه به مسلمان، مضاف و مضاف الیه هست، مالی که متعلق به مسلمه. این عنوان مال المسلم که موضوع حرمت قرار گرفته دو تا حیثیت داره، دارای دو تا حیثیت هست. یک حیثیت، حیثیت مالیت هست، یعنی اونی که احترام داره ماله، حیثیت مالیت هست، چون گفته شده حرمت مالی، پس مال موضوع حرمت ماله. یه حیثیت حیثیت مالیته. یه حیثیت هم حیثیت اضافه مال به مسلمه، که این حیثیت اضافه مال به مسلم معنای او اینه که مال متعلق به مسلم هست، ملک مسلمه، بما انه ملک للمسلمه. پس در موضوع احترام دو خصوصیت و دو جهت وجود داره، یکی حیثیت و جهت مالیت، یکی حیثیت و جهت ملکیت. دلیل احترام، احترام را که برای این مجموع ذکر میکنه، یعنی هر دو حیثیتش احترام داره. و این قسمت را که تا اینجا را که درست کردیم که احترام به حرمت برای هر دو حیثیت هست، برمیگردیم ببینیم معنای احترام داشتن چیه. احترام داشتن ملکیت، این به ما اینکه ملک مسلم هست اگه بخواد احترام داشته باشه، احترام داشتنش اینه که دیگران اگر بخواهند در او تصرف کنند، برخلاف نظر او تصرف نکنند. احترام داشتن حیثیت ملکیت یعنی تصرف نکنند در ما هو تحت سلطان غیر الا به اذنش، که همون حیثیت حکم تکلیفی هست، یعنی بدون اجازه او نباید تصرف کنند. اما حیثیت دوم که حیثیت مالیت هست، مال مسلم اگر به ما انه مالون احترام داشته باشه، حرمت داشتن شی به ما انه مالون یعنی هدر نیست، چون مال چیزیست که در ازای او شیعی را برز میکنن. ما یبذل به ازایی شیعان، این که از جهت مالیت احترام داره، یعنی مثل غیر مال از اموری که لا مالیت لهو، مثل اونها نیست که اگر کسی اونها را از بین برد زمانی نداشته باشه، نه. بما انه مالون احترام داره یعنی هدر نیست، اینجور نیست که از بین بردن او هیچ، بله، هیچ اثری نداشته باشه، نه، اثر داره. اثرش چیه؟ اثرش اینه که باید مثل قیمتش را بده. پس در این دلیل در قسمت صد که حرمت را برای مال مضاف به مسلم اثبات کرده، از این استفاده میشه که مال المسلم هم از جهت حیثیت ملکیت احترام داره، هم از جهت حیثیت مالیت احترام داره. پس از همین سر استفاده میشه که هم تصرف در مال مسلمان بدون اذن او جائز نیست، چون اگه این کارو بکنه حیثیت ملکیت احترام رعایت نشده، و هم علی تقدیر طلب ضامن هم هست. پس از این عبارت استفاده معنا میشه. اون وقت مقدمه دوم هم که بیاد که عمل مسلمان مال هست، عمل مسلمان مال مسلم هست، دیگه تطبیق میشه، نتیجه میشه اثبات زمان حتی در مورد عمل. این فرمودهشون این تقریبی که به ذهن ما رسیده برای استفاده کردن زمان از این مندا میفرمایه که نه، این تقریب مورد قبول نیست، بلکه اشکال به این تقریب میشه. چند اشکال. اشکال اول و ایراد اول اینه که فرموده دلیل دال بر احترام همین عبارت حرمت و مالی که حرمت دمیه هست. خب که همونی که قبلا خوندیم که قبلش این بود که مثلا سباب المؤمنه فسوقون بر قتاله و کفرون اینا داشت، آخرش داشت که و حرمت و مالی که حرمت دمه. روایتی که به او استدلال میکنیم این روایت. اشکال اول اینه که ما اگر به این روایت نگاه بکنیم، ظاهر سیاق این روایت اینه که فقط حکم تکلیفی را داره بیان میکنه، نه حکم وضعی. چون اون فقرات قبلی که ثواب المؤمن و فسوقون اینا که در مورد او که زمانی نبود، به اینجا هم که رسیده به حرمت مال که رسیده، فقط حکم تکلیفی رو باید بیان بکنه. هم به ملاحظه سیاق یعنی التفات به فقرات دیگر حدیث که قبل از او باشه، و هم با ملاحظه کردن این جهت که حرمت مال تشبیه شده است به حرمت دم. در روایت فرموده حرمت مالی که دم. خود این تشبیه حرمت مال به حرمت دم هم نشون میدهد که حکم مستفاد فقط در حد حکم تکلیفی است. چرا؟ چون در مورد دم اثر مترقب در مورد دم اینه که بله کسی بخواد دمش را بریزه، متعرض دم او بشه یا متعرض جنگ با او بشه، که در عبارات قبلی تعبیر شده بود به این که کفر هست، فتال او کفر. در حقیقت اونو داره بیان میکنه. قبلا فرموده که فتالش کفر، در صدد در صدد جنگ با او بر اومدن، در صدد اراقه دم بر اومدن کفر مبغوض هست، در اشد مراتب مبغوضیت. چون اراقه دم به لحاظ حکم تکلیفی مبغوضیت دارد، اشد مراتب مبغوضیت را داره، در مقام تشبیه حرمت مال تشبیه شده به این. بچه تشبیه اینه که اون نکته که مبغوضیت باشه در مشبه به، چون اشد جا داره که غیر اشد به اشد تشبیه بشه. پس سیاق روایت هم به ملاحظه فقرات دیگر هم به ملاحظه ذیل ازش استفاده میشه که فقط ناظر به حکم تکلیفی هست، حکم وضعی ازش استفاده نمیشه. این که شما بگید این روایت ابلاغ داره هر دو این از این روایت، یا این که ما برای شما تقریب کردیم، ما برای شما تقریب کردیم که روایت هم حرمت من حیث الملکیه را دلالت داره هم من حیث المالیه، نه، ظاهر روایت اینه که فقط ناظر به حیثیت ملکیته، به حکم تکلیفی نه حکم وضعی. این اشکال اول. آیا این اشکال تمام است یا تمام نیست؟ و اینجا جوابی که نسبت به این اشکال داده میشه اینه که بله، همونطور که در تقریب وجه گفته شده و در توضیح فرمایشات مرحوم اصفهانی گفته شده، در حقیقت اون کسی که استدلال میکنه از اطلاق کلام استفاده میکنه. اطلاق کلام که اثبات کرده از حرمت را برای مال، اطلاق اقتضا داره که مال مسلم که دارای دو جهت هست از هر دو جهت احترام داشته باشه. به اطلاق ما استدلال میکنیم، مستند قائل به زمان اطلاق کلام. خب اگر فی حد نفسی اطلاق داشته باشه، برای اینکه جلوی اطلاق را بگیریم باید قرینه بیاریم که کلام را منصرف بکنه به حیثیت خاص، به حفظه خاص که دیگه ازش اطلاق گیری نشه. آیا این مطلبی که مرحوم اصفهانی فرمودن در دو طرف عبارت، در دو طرف این تعبیر، اینا صلاحیت دارن برای انصراف و برای اختصاص حرمت به فقط حکم تکلیفی یا نه؟ نسبت به قسمت قبلی که ثواب المؤمن فسوقون یا قتال و کفرون و غیر از این تعبیرات دیگه ای که بود در عبارت اکل و لحمهی من معصیت الله، همون یه مقصود اشاره به غیبت و اینا هست، این مقدار خب اشکال میشه که این مجرد این که در فقرات قبلی حکم ثابت فقط حکم تکلیفی هست باعث نمیشه که در این فقره هم فقط حکم تکلیفی، نه، چه اشکال داره که در فقرات دیگر فقط حکم تکلیفی باشه، اینجا حکم بدعی باشه، در فقره دیگه فقط حکم تکلیفی هست، چون حکم بدعی در اونجا معنا نداره، معقول نیست. مثلا در ثواب المؤمنه اون مجرد حکم تکلیفی است، ولی حکم بدعی که یه چیزی حالا که فحش داده به طرف سب کرده باید خسارت بده، یه چنین چیزی اونجا معقول نیست، یا معقولم باشه معهود نیست شرعا، روی حساب قطع به عدم وجود حکم بدعی داریم، در اونجا حکم بدعی وجود نداره چون معقول نیست، یا اینکه میدانیم حکم بدعی در کار نیست، ولی نبودن حکم بدعی در دو فقره یا سه فقره اول دلیل نمیشه در این قسمت حرمت دم هم فقط حکم بدعی، حکم تکلیفی رو میگه حکم بدعی رو نمیگه، نه، در هر موردی اگر مناسبت داشته باشه اون حکم مناسب با اون مورد بیان میشه، در سه مورد قبلی مثلا فقط حکم تکلیفی مناسبت داشت، او رو بیان کرده در این قسمت حکم بدعی. پس این قرینه اول که برمیگرده به ملاحظه فقرات قبلی، این نمیتونه قرینه باشه که از اطلاق مانع بشه، مانع از تمسک به اطلاق بشه، ظهور اطلاقی را مختل بکنه و موجب انصراف دلیل به حصه خاص باشه. اون قسمتی که در ذیل فرموده که چون حرمت دم تشبیه شده به حرمت مال تشبیه شده به حرمت دم و در مورد حرمت دم اون مطلب مترقب فقط حرمت اراقه تکلیفی هست، این را این آیا این میتونه قرینه باشه، این مطلب تمامه و قرینه میشه بر این یا نه؟ اشکالی که در این قسمت شده ادعی از محققین به این متن اصفهانی اشکال کرده از جمله مرحوم امام اینه که نه، در این قسمت اخیر اینجور نیست که حکم ثابت در دم فقط حکم تکلیفی باشه، نه، اراقه دم قبل از صدور این روایت از صدر اول موضوع بوده برای دیه و خسارت، علاوه بر حکم تکلیفی موضوع دیه و خسارت هم بوده، حرمت اینکه دم مسلم احترام دارد یعنی هم تکلیفاً جایز نیست کسی دیگری را بکشد و هم اینکه اگر او را کشت ضامن هست دیگه، بالاخره مورد دیه هست و مورد یا مورد قصاصه، علایاله لا یکون و دموه هدرا، این هدر نبودن در قسمت دم هم ثابته. خب بر این اساس چون در ناحیه منزل و علی که حرمت دم باشه هر دو تا حکم ثابته، هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی، تشبیه حرمت مال به حرمت دم با توجه به عموم در ناحیه منزل و علی، تشبیه این به این حرمت دم خود این تشبیه ظاهر در هر دو جهته، اگر فی حد نفعی هم ظهور نداشته باشه، در خود منزل علی فی حد نفعی هم ظهور نداشته باشه، تشبیه کردن به حرمت دم معناش اینه که تمام اون چیزی که در منزل علی ثابت هست در منزل ثابت میشه. پس نتیجه میشه که نه تنها تشبیه حرمت مال به حرمت دم قرینه رافع اطلاق نمیشه، نه تنها قرینه رافع اطلاق نمیشه، چون در مورد دم هر دوتا ثابت هست، بلکه تشبیه حرمت مال به حرمت دم موجب ظهور در عموم میشه. پس این که ما در مورد مال در مورد مال فقط بگیم ظاهر این حدیث حرمت تکلیفی هست و حرمت وضعی رو شامل نمیشه، این مطلب تمام میشه. این اشکال اول مرحوم اصفهانی که استناد کرده بود به ظهور روایت در منحیث و سیاق، یعنی فقرات قبلی، و منحیث و تنزیل و تشبیه به حرمت دم. اشکال دومی که مرحوم اصفهانی به همین تقریب خودش میکنه عبارت از اینه که ما قبول داریم که در اون موضوع حرمت که مال مضاف به مسلم هست، مال مضاف به مسلمه، قبول داریم که دو تا حیثیت هست، یک حیثیت مالیت هست، یک حیثیت ملکیت. عنوان مال دلالت بر حیثیت میکنه، عنوان این اضافه‌ای که مال به مسلم شده، مال مسلم، این اضافه هم دلالت بر حیثیت ملکیت میکنه، اینو قبول داریم. ولی نکته‌ای که در بین وجود داره و سبب میشه که ما فقط حکم تکلیفی را استفاده بکنیم نه حکم وضعی، اینه که اگر در موضوع حکم شیء متحیز به حیثیت خاص ذکر شده باشه، مضاف به امر خاص، به اضافه خاصی ذکر شده باشه، ظاهر از ثبوت حکم برای شیء مضاف به اضافه خاص اینه که اون اضافه حیثیت تقییدیه هست برای ثبوت حکم، و حکم از همون اول روی خصوص اون حیثیت میره، روی خصوص اون حیثیت اضافه میره، نه اینکه روی مضاف به اون حیثیت بره، بلکه روی خصوص حیثیت اضافه میره. خب در اینجا در عبارت روایت حرمت اثبات شده برای مال مضاف به مسلم، یعنی مالی که مملوک مسلمه، مالی که اضافه دارد به مسلم، این نه برای مال مطلق، مال مضاف به مسلم، حرمت برای مال مضاف ذکر شده. چون ذکر حق برای امر مضاف ظهور داره در این که اون اضافه حیثیت تقییدیه هست و حق رفته مستقیمن روی اون خود اون حیثیت، پس ظاهر عبارت این میشه که احترامی که از دلیل اضافه استفاده میشه از همون اول فقط روی حیثیت ملکیت رفته، نه روی حیثیت مالیت. بله، کلمه حرمت اضافه شده به مالیهی و مستفاده از دلیل ثبوت احترام برای مال المسلمه، ولی مال المسلم رو که ما تحلیل بکنیم مضافی در او داریم به اضافه به مسلمی، چون ظاهر این تعبیرات اینه که اضافه حیثیت تقییدی است، یعنی تمام الموضوع است، پس معنای این عبارت میشه که احترام برای حیثیت اضافه تابع شده، نه برای مضاف، یعنی به معنای مالون. خب احترامی که برای حیثیت ملکیت بود، برای اضافه بود، چه احترامی بود؟ احترام در حد حکم تکلیفی بود دیگه، تفرف بدون ارث جائز نیست، اما اینکه اگر تصرف کرد هدر نیست باید مثل و قیمت بده، که این مربوط به احترام منحیث المالیه بود. پس مستفاده از دلیل این است که احترام فقط مربوط به ملکیته و مربوط به سلطنته، نه احترام بما انه نه مال به مالیت هم مورد احترام قرار گرفته باشه، نه فقط ملکیت مورد احترام قرار گرفته. خب این
مالیت مخصوص
بله
احترام
هیچ کس
مالیت
رو هم خواسته کنه چیزی غیر از اینه که اونجا مدعی اینه که هر دو طرف احترام داره. درسته، ولی این عبارت که نه او باید به خصوصی تصمیم، نه با قطع نظر مال هر شخصی، نه با خاطر اضافه اینو
مطلب هر دو
یعنی مالیت ولو با قطع نظر اضافه به مسلم هم باید احترام داشته باشه دیگه اضافه نمیکنه.
مالی که برای مسلم هست، هم مالیتش
احترام داره، هم یه عبارت اینجوری فرمودن. اگر میخواستن اینجا این در حقیقت مستفاده ایشون میخوان مستفاده از این عبارت اینه که مال نه فی حد نفسی، ذات مال احترام نداره، مال به ما این که مملوک مسلمان هست احترام، این عبارت اینو میفهمونه. اگر شما از جدید بخواید استفاده بکنید که مال با قطع نظر اضافه مالیت دارد، این با این تعبیر نمیتونید بفهمید، با یه تعبیر دیگه
شده
اگه مالیت نه به معنی مال باید تصریح میکرد به اینکه به معنی مال، ولی مال رو که اضافه کرد به مسلمان این معناش اینه که ناظر به حیثیت اضافه.
نه مثلا مراد این
ما هم مالیاتش احتمال داره، اون ملکیتش احتمال داره، این مثلا اضافه رو بزنیم. نه، ظاهر عبارت اینه در جایی که حکم رفته رو عنوان، نه جایی که حکم اثبات میشه برای مضاف به اضافه، این قاعده رو ایشون اینجور قرار داده، جایی که حکمی که مراد از حکم در مقام حرمته، جایی که حکم و وصفی برای مضاف به عنوانی ثابت میشه، ظاهر در این که اون اضافه ایجه تغییر داره. اگه غیر از او رو برای ذات مضاف اگر به قاعده حکم رو اثبات بکنه، از این تعبیر نمیتونه استفاده کنه. بعد ایشون یه اشکالی به خودشون کرده، از این اشکال جواب بده. اگه کسی بگه که شما بر اساس این برداشتی کردید حیثیت ملکیت، بله حیثیت ملکیت گفتید مورد حکم تکلیفی هست، با حالی که در اینجا در مثل این مورد اینها عنوان مال ذکر شده، خب اگر نظر به حیثیت ملکیت بود که حیثیت ملکیت فقط احترام داره، چرا از تعبیر مال استفاده کرده؟ با چون بله از تعبیر مال رو در اینجا نباید میآورد. چرا؟ چون از این تعبیر استفاده میشه که مال مملوک تصرفش جاهز نیست، و حال این که ما از خارج می دانیم که حرمت تصرف موضوع او مال نیست، بلکه موضوع او ملکه. دو این حساب اگر چیزی مملوک دیگری باشد ولی مالیت نداشته باشه، لا یبذل به ادایه شیعون، تصرف در اون در مملوک دیگری ولو مالیت عرفیه به شرعی هم نداشته باشه باز حرامه. چرا حرامه؟ به دلیل حرمت ذات، دلیل حرمت تصرف در مال منحصر به عدل لفظی نیست. خب اگر شما بله پس ما از اونی که از خارج میدانیم اینی که موضوع قصد، موضوع حرمت تکلیفی مال نیست، ملکه. طبق این بیانی خب اشکال میشه که در اینجا اگر در این روایت فقط حکم تکلیفی رو میخواست بیان بکنه، حکم تکلیفی رو میخواست بیان بکنه، حکم وضعی رو نمیخواست بیان بکنه، چرا از تعبیر مال استفاده کرد؟ این استفاده کردن از تعبیر مال نشون میده که حیثیت مالیت مورد نظره، نه حیثیت ملکیت. ایشون میفهمد که بله فی حد نفسی ظهور در این داره، ولی چون در غالب موارد چیزهایی که مال ملک هستن مالیت هم دارن، به ملاحظه غالب موارد تعبیر به مال شده. شاهد این که ملاحظه غالب موارد شده و خصوصیت نداره اینه که ما اگر در ادله‌ای که همه قبول دارن از باب حکم تکلیفی هست، مثل لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال اخیه الا باذنه، در اون ادله هم نگاه بکنیم، با این که مقصود فقط حکم بیان حکم تکلیفی است، حکم بعدی اونجا نیست، در این حال تعبیر به مال شده. اونجا رو چی جور توجیه میکنیم؟ با اینکه یکی دیگه برمیگرده میگه که موضوع حکم تکلیفی که مال نیست، ملکه، چرا در روایت مال ذکر شده؟ اونجا رو چی جور توجیه میکنیم؟ میگیم ولو ملک موضوع حرمت تصرفه، ولی چون اکثر موارد مملوک مصداق مال هستن، این تعبیر مال در ادله حرمت تصرف ذکر شده. خب همون حرف رو اینجا میزنیم دیگه، همونطور که در ادله وارد در بیان خصوص حکم تکلیفی که اندر جمعی فقط حکم تکلیفی را بیان میکنن موضوع مال ذکر شده، به ملاحظه قلب افراد قالب موارد در مانعنفی هم همجوری توجیه میشه. پس این لایه از یه تصرف فی مال اخیه الا به اذنه، یا لایه ایلو مخبیر هم الا به اذنه، اونجایی که اذ شرطه این معلومه که ناظر به حکم تکلیفیه. نه ایشون میگه چطور در اونجا که مسلمه، در این اونجا هم تعبیر به مال شده، پس معلومه که ذکر مال نه به خاطر خصوصیت مالیته، به خاطر ملاحظه اغلب الموارده. خب در مقام هم اگه کسی از این جهت اشکال بکنه که در روایت کلمه مال ذکر شده، شما اگر مدلول روایت رو فقط حکم تکلیفی بگیرید، حکم تکلیفی که موضوعش مال نیست، پس باید حکم وضعی هم باشه که شما حیثیت مالیت در نظر داشته باشه. ما میگیم نه، کلمه ولو حکم تکلیفی هم باشه، ولی ذکر مال در این دلیل حرمت مال که فقط حکم تکلیفی رو بیان کرده محذور ایجاد نمی کنه، چون بلا ملاحظه غالب موارد. این اشکال دوم ایشون به استدلال اینه، نسبت به این اشکال با... کجا؟ ملک اصلا ما ملک میگفت دیگه، حرمت ملک مسلم دیگه میگفت در مقابل جواب این اشکال، میگفت که حرمت ملک مسلم دیگه، دیگه مالیت هم درش نیومده باشه، میهن حالا دیگه فقط حیثیت ملکیت. ایشون میگه که ولو مقصود در اینجا همینه که حیثیت ملکیت رو میخواد بیان بکنه، ولی از کلمه مال استفاده کرده چون غالب موارد املاک از سنخ اموال هم مالیت دارن. این که چیزی مملوک باشه مال نباشه داریم، مثال داریم، حبه من الهنده و غیر این از مواردی که لا یبذل به ادایه شیان، یا مثلا آبی که در تصرف دیگری هست الان او ازش استفاده کرده، کسی که خودش استفاده کرده مستعمل شده، آب رو خریده استفاده کرده، بخشی از این رو استفاده کرده برای شستن، از ملک او خارج نشده، ولی لا یبذل به ادایه شیان، چون کسی رغبت نمی کنه نسبت به این آب. این مملوکی که مال نیست، مواردی که مملوک باشد مال نباشد داریم، ولی موارد نسبت به مجموع موارد موارد نادر. این اشکال دوم که ایشون فرموده بله حکمی که برای مضاف به غیر اضافه ذکر میشه، این حکم ظاهر دلیل اینه که از همون اول میره روی حیثیت اضافه، نه روی مضاف، روی حیثیت اضافه میره. این اشکال دوم. از این اشکال میشه جواب داد و جوابم دادم به این که در اینجا در حقیقت در کلام مرحوم اصفهانی خلط شده بین حیثیت تقلیدیه و بین تمام الموضوع، بین حیثیت تقلیدیه و تمام الموضوع. حیثیت تقلیدیه در مقابل حیثیت تعلیلیه، همونطور که در جاهای دیگه عنوان شد، عنوان میشه، حیثیت تقلیدیه معنیش این که این در موضوع نقش داره، نه اینکه فقط علت ثبوت حکم باشه، اصلا موضوع حکم همینه، این حیثیت تقلیدیه. ولی در مقابل حیثیت تعلیلیه که در موضوع نقش نداره، در مثال نجاست ماء متغیر میگن ولو در ادله اومده که الماء اذا تغیر ینجر، ولی تغیر حیثیت تقلیدیه نیست، حیثیت تعلیلیه است. موضوع تنجس این در اول ذات ما هست، تغیر علت برای ثبوت نجاست، نه اینکه موضوع نجاست الماء متغیر باشه که نتونیم استثاب جاری کنیم. حیثیت تقلیدیه اونیست که در موضوع عقص شده، قاعده اولیه مثلا اینه که هرچی عنوانی که عقص بشه اینه که در موضوع نقش داره. ولی مواردی که حیثیت تقلیدیه هست، یعنی در موضوع نقش داره، اینا ها کلشون بر دو قسمه. در بعضی از موارد اونی که عقد شده به عنوان حیثیت تقلیدیه تمام الموضوع هست، در بعضی از موارد جزء الموضوع هست. جزء الموضوع معناش اینه که در موضوع دخالت دارد، ولی معناش این نیست که تمام الموضوع باشه، نه، جزء الموضوع هست. در مثال مثلا قطع موضوعی معقوضی در موضوع رو که تقسیم میکنم که قطع در موضوع عقد شده، ولی عقد قطع در موضوع گاهی به اینه که موضوع فقط علم احراز، گاهی نه، هم مقطوع هم علم، هر دوتا با هم دیگه عقد بشه. خب حیفیت تقلیدیه اینیست که در موضوع عقد شده، ولی همون جایی که حیفیت تقلیدیه هست ممکنه تمام الموضوع باشه، ممکنه جزء الموضوع باشه. خب با توجه به این توضیح که حیفیت تقلیدیه به معنای تمام موضوع نیست، معنای جزء الموضوع، اهم از جزء الموضوع به تمام موضوع هست، برگردیم به این اشکال دوم. ایشون فرموده که دلیلی که حرمت را برای مال مضاف به مسلم اثبات میکنه، ظاهر این دلیل اینه که فقط روی حیثیت ملکیت که اضافه باشه نظر داره. معنای عبارت ایشون اینه که در اینجا این حیثیت ملکیت به اضافه تمام الموضوع هست، یعنی احترام فقط رفته روی این، اون دیگری نقشی نداره. با حال اینکه اونی که تقریم میکنه ممکنه برگرده بگه در این دلیل، از این دلیل استفاده میشه که در اینجا این حکم که حرمت باشه برای مجموع حیثیت مالیت به حیثیت ملکیت هر دو استفاده شده. حیثیت ملکیت معخوذ هست به عنوان موضوع، حیثیت تعلیلیه نیست، حیثیت تقلیدیه هست، ولی معناش این نیست که فقط این باشه، نه، مستفاده از دلیل اینه که موضوع احترام مال هست که اضافه به مسلم شده، اضافه یعنی حیثیت ملکیت. هم حیثیت مالیت موضوع احترام قرار گرفت، موضوعیت دارد، هم حیثیت ملکیتش مورد حکم هست، یعنی مورد احترام هست. دلیل احترام را برای این مجموع دلالت داره، منتها مستفاده از ظاهر عبارت اینه که هر دو حیثیت موضوع هستن برای احترام، نه اینکه فقط حیثیت ملکیت مورد احترام باشه به حیثیت مالیت مورد احترام نباشه. به عبارت دیگر در حقیقت این دلیل دلالت میکنه بر این که ممکن اصلا بگیم که این دلیل اونی را که احترام را برای او اثبات میکنه اون مال هست، ولی نه مال مطلق، حیثیت مالیت را مورد احترام قرار میده، نه مال مطلق، مالی که مملوک مسلمان باشه او را احترام قرار میده. اگه به این نحوم بگیریم، یعنی احترام مال هر دو هم نباشه، احترام مال مجموع مضاف و اضافه هم باشه، باز چون عنوان مالیت در احترام عقد شده، ما در حقیقت مستفاده از این دلیل اینه که اشیایی که مالیت دارن اگر مالیت عرفی دارن اگر متعلق به غیر مسلم باشن اونا احترام نداره، ولی اگر متعلق به مسلم باشه، چیزی که مالیت عرفی دارن اگر متعلق به مسلم باشه در دایره ملک مسلم قرار بگیره اون مال احترام داره. خب احترام ثابت برای مال به ما انه مالون میشه از باب حکم بدیعی که همون سر از زمان اینها دارد. این اشکال، پس اشکال دوم که با هم بگیم حرمت در روایت فقط برای حیثیت ملکیت اثبات شده، این فرمایش تمام نیست. این در حقیقت اشتباه گرفتن حیثیت تقییدیه با تمام الموضوع هست. ظاهر عناوینی که عقد می شوند در ادله، ظاهر عناوین دخل در موضوع به تقییدی بودن هست، حملش بر تعلیلیت قرینه آخر می خواد، ولی تقلیدیه بودن به معنای این نیست که فقط او تمام او موضوع هست، تمام موضوع هست، چیز دیگه نقش ندارد. پس این بیان این اشکال دوم هم تمام میشه. اشکال سوم شاهد هم فایده نداره. چرا؟ به جهت اینکه در اونجا فرض اینه که حکم در مورد فقط حکم تکلیفی، ما حکم تکلیفی بودن رو از خارج میدانیم. چون از خارج میدانیم وقتی که در دلیل اون در دلیلی که فقط میخواهد حکم تکلیفی رو دلالت بکنه، یا از خارج میدونیم یا از کلمه اذنی رو میدونیم، علایال به ملاحظه قرائن دیگر تکلیفی بودن مسلمه. چون تکلیفی بودن مسلمه در اونجا در موضوع حکم تکلیفی وقتی که مال ذکر شده، خب میگیم که این حتما از باب غلبه هست دیگه، چون از دلیلی دیگه که دلالت بر حرمت تکلیفی بکنه ما داریم. دلیل دیگه هم حرمت ظلمه. به ملاحظه دلیل دیگر که حرمت تکلیفی را در دایره اکثر از مالیت که ملکیت باشه اثبات میکنه، به ملاحظه اون دلیل میگیم اینجا که کلمه مال ذکر شده حمله بر از باب اغلب موارده. اگه دلیلی دیگه نبود بله به ظاهرش اخذ میکردیم، میگفتیم که این دلیل حرمت تصرف فقط در مال دلالت میکنه، نسبت به آب مستعمل این دلیل نمیگیره، دلیل دیگه هم نداشتیم ما بودیم به همین. ولی در محل بعد فرض اینه که ما دلیل دیگه‌ای که نداریم، قرینه دیگه‌ای که منحصر بکنه حکم را بر حرمت تکلیفی، اینا که نداریم. ما هستیم همین عبارت دیگه، در این عبارت حرمت برای مال ذکر شده. حرمتی که برای مال ذکر شده چون قابلیت این را داره که هم به لحاظ مالیت باشه هم به لحاظ ملکیت باشه، قابلیت شمول نسبت به هر دو مورد را داره، وجهی نداره که ما این را هم بکنیم بر یکی از اینها. وقت در وقتی که هم کردیم مبتلا به اشکال بشیم، تازه بخوایم از اشکال جواب بدیم. از همون اول میگیم هر دو حیثیت را دلالت داره، یعنی هم حیثیت ملکیت را دلالت داره که دلال میکنه بر این که حیثیت ملکیت مورد احترامه، هم حیثیت مالیت. منتها به لحاظ حیثیت مالیتش، به لحاظ حیثیت مالیتش اختصاص به اموال داره. هدر نرفتن که حکم وضعی باشه مربوط به امواله. به لحاظ حیثیت ملکیتش اگه دلالت داشته باشه، میگیم که حیثیت ملکیت اگه در اموال موجب حرمت بود، موضوع حرمت بود، دیگه فرقی بین اموال و غیر اموال نیست، از خود این میتونیم تعریف کنیم. این اشکال دوم تمام میه. اشکال سومی که مرحوم اصفهانی کرده به این استدلال اینه که ما در مقدمه دوم این استدلال در حقیقت اشکال میکنیم. مقدمه دوم این بود که حالا که ما قبول، ما که در اموال قائل به زمان شدیم، اعمال هم مصداق مال است. وقتی که مصداق مال شد، پس اون زمان ثابته در اموال که حکم وضعی بود در مورد مال هم ثابته. ایشون میفرمایند که نه، در اشکال سوم فرموده که نه، در مورد اموال و در مورد اعمال ما نمیتونیم زمان رو قبول بکنیم. اگر هم زمان رو در مورد اعیان خارجی هم قبول بکنیم، ولی نسبت به تطبیقش بر اموال اشکال زائدی هست. اشکال عبارت از اینه که چون در این عبارت اگر هم در این عبارت اگر هم موضوع زمان مال قرار داده شد، ولی مالی است که اضافه به شخص داشته باشه، مال مملوک مسلم موضوع احترامه. طبق تقریب مال مملوک مسلم مورد احترامه. خب اگر زمان در مالیت را به لحاظ مالیت را هم قبول کردیم، در اعیان خارجی تطبیق میشه، چون این عین خارجی، این کتاب، این غیر کتاب، از متاهای دیگر مال مملوک مسلمه. قاید احترام میگه هدر نیست، باید زمان بید. ولی در عمل اینجور نیست. عمل انسان اگر مال هم حساب بشه مال مملوک انسان نیست، رابطه عمل انسان با مال انسان با خود انسان رابطه ملکیت نیست. اضافه ملکیت و اضافه حقیقت بین عمل به بین مال وجود نداره. از این دلیل اگر شما زمان نسبت به اموال را هم استفاده بکنید در جا اختصاص به جایی دارد که اموال اضافه به مسلم به اضافه ملکیت داشته باشه، ولی در عمل چنین اضافه‌ای در کار نیست. رابطه عمل با عامل رابطه عرض و معروضه، نه رابطه نه اضافه ملکیت و اضافه حق بودن فاعل و فعله، نه رابطه ملکیت و معروض.
Yo, 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 yo